شما خسته نباشین اجملند و سلام به شما شنونده های گرامی. آزادی بیش از 180 زندانی حزب اسلامی حکمتیار از زندانهای پلچرخی و پروان. وزیر داخلی افغانستان می گوید که با آغاز آتش بس از سوی حکومت باز هم حملات طالبان مسلح در برخی ولایات به شدت ادامه دارد و دستگیری ده ها تن به اتهام جعلکاری و تقلب در بخش تذکره ها. با تفصیل موضوعات خبری که روز برمی گردیم و نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سعید سمی عباس.
نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان در پیام عید مبارکی می گوید با اعلان آتش بس در افغانستان خانواده ها می توانند در سراسر این کشور به خوشی عید را جشن بگیرند. وزارت دفاع افغانستان می گوید با وصف اعلان آتش بس مخالفین مسلح دولت حملات خود را دوام دادند. 21 مسابقات جام جهانی فوتبال تا ساعت بعد با بازی عربستان سعودی و کشور میزبان روسیه آغاز می شود. تفصیل خبرها. نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان تادامیچی یاماموتو در یک پیام عید مبارکی به افغانها گفته است با اعلان آتش‌بس‌های تاریخی خانواده های افغان در سر تا سر این کشور در اقدامی که اکنون موقتی می باشد در چند روز آینده در فضای صلح گرد هم جمع می شوند و از این روزهای پرمیمنت تجلیل می کنند. در اعلامیه آمده است در اقدام قطع جنگ که اکنون موقتی می باشد نماینده خاص سرمنشی ملل متحد تقاضا می کند که تمام طرف ها در روزهای خوشی به این آتش بس احترام بگذارند و از تحمل و همبستگی کار بگیرند. آقای یاماموتو گفته است امیدوار است که دوام این حس همبستگی و اقدام خرسند کننده زمینه تمدید آتش بس را فراهم سازد و راه را برای صلحی که افغانها تشنه آن می باشند باز نماید. وزارت دفاع افغانستان می گوید با وصف اعلان آتش بس مخالفین مسلح دولت حملات خود را دوام داده و قوای امنیتی افغان در حالت دفاعی به دشمن تلفات وارد کردند. وزارت دفاع امروز پنجشنبه در اعلامیه گفته است که در 24 ساعت گذشته مخالفین مسلح دولت در ولایات غزنی، فرا، میدان وردک و زابل بر پوسته های اردوی ملی حمله کردند. به گفته وزارت دفاع در ولسوالی اندر غزنی 34 نفر، در پرچمن فرا 11 نفر، در ولسوالی نرخ میدان وردک 6 نفر از مخالفین مسلح کشته شدند. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. اولین روز اولین تست مچ تاریخی میان تیم‌های کرکت افغان و هند در بنگلور هندوستان پایان یافت و در بازی‌های امروز هند با از دست دادن 6 بازیکن 347 رن داشت. این بازی‌ها تا 18 جون دوام می‌کند. صدر اعظم هند نریندرا مودی در مورد این بازی تاریخی در صفحه تویتر خود نوشته است که امیدوار است این بازی ها افغان ها و هندیان را با هم بیشتر نزدیک بسازد. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی در باره اولین تست مچ افغانستان و هندوستان اظهار خوشی کرده و از تیم های دیگر خواسته است که همین گونه تست مچ ها را با تیم ملی کرکت افغانستان انجام بدهند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان عبدالله عبدالله که مهمان بازی امروز بود میگوید
Of course it is a historical event.
البته این برای ورزش ما هم تا جایی که ورزش مطرح است برای هر دو کشور ما یک موقع تاریخی می باشد. بازیکنان ملی ما یک مسیر طولانی را در وقت بسیار کم طی کردند و این اولین تست مچ آنهاست که با تیم شماره یک انجام می دهند. بازیکنان افغان برای این بازی ها 1.5 ماه تمرین کردند و تعهد نمودند که خوب بازی خواهند کرد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اسرائیل ملیشه های تحت حمایت ایران را در سوریه بمباردمان کرده است. در این مورد صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو امروز پنجشنبه صحبت کرده و تهران را متهم ساخت که ده ها هزار جنگجوی افغان و پاکستانی را به جنگ سوریه داخل کرده است. این بیانات نتانیاهو یک تصدیق غیر مستقیم حملات اسرائیل بر قوای خارجی در سوریه می باشد. با گفته نتانیاهو ایران از 80 هزار ملیشه شیعه از افغانستان و پاکستان استفاده کرده قوای نظامی سوریه را به هدف حمله بر اسرائیل تقویت می کند. وزیر خارجه امریکا مایک پومپیو اظهار داشت تا تا غیر هسته‌ای شدن کامل شبه جزیره کوریا هیچ سهولتی در تحریم‌های علیه کوریای شمالی ایجاد نخواهد شد. پومپئو در کوریای جنوبی می باشد تا به رئیس جمهور کوریای جنوبی مون جی ان درباره نتیجه های ملاقات تاریخی بین رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ و رهبر کوریای شمالی کیم جونگ اون معلومات ارائه کند. وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با همتایان کوریای جنوبی و ژاپنی خود اظهار داشت کوریای شمالی ضرورت فوری غیر اتمی ساختن شبه جزیره کوریا را درک کرده است. و 21مین مسابقات جام جهانی فوتبال تا ساعت بعد با بازی عربستان سعودی و کشور میزبان بازی ها روسیه آغاز می شود. این بازی ساعت 7:30 شام به وقت کابل در استادیوم بزرگ لوژنیکی مسکو که ظرفیت 80,000 تماشاچی را دارد راه اندازی می شود. این بازی ها بیش از یک ماه دوام خواهند کرد و مسابقه نهایی آن روز 15 جولای در همین استادیو انجام می شود. در این مسابقات سعودی تیم به شمول تیم قهرمان جام جهانی سال 2014 از جرمنی در 62 بازی سهم می گیرند. ببخشید در 64 بازی سهم می گیرند. بازی های فوتبال در 12 استادیوم که در فاصله های 2900 کیلومتر در 11 شهر پهن شدند صورت می گیرد. نظر به بیانات مقامات روسیه برای تنظیم این بازی ها که نسبت به هر ورزش دیگر بیشترین بیننده جهان را دارد 13 میلیارد دلار مصرف می کند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در مجله خبری خواهید شنید. وزیر داخلی افغانستان می گوید با آغاز آتش بس از سوی حکومت حملات طالبان مسلح ادامه یافته است. آزادی بیش از 180 زندانی حزب اسلامی حکمتیار از زندانهای پلیچرخی و پروان.
مرحله دوم و سوم به کامیابی انجام شده و این مرحله چهارم است. در مرحله چهارم 269 زندانی را آزاد می کنیم.
دستگیری ده‌ها تن به اتهام جعلکاری و تقلب در بخش تذکره ها.
در کنار لوی سلامالی نهادهای استخباراتی ما هم وظیفه دارن که کشف بکنن و بالاخره هم موارد به پنج قانون بسپارند. کمیسیون شکایت انتخاباتی هم باید فعالیت خود داشته باشه.
نتایج دور امروز مسابقات تاریخی کرکت بین افغانستان و هند و تدابیر امنیتی در نقاط مختلف کشور برای عید اتخاذ شده است. با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز ویس احمد برمک وزیر داخلی افغانستان گفته که با آغاز آتش بس از سوی حکومت باز هم حملات طالبای مسلح در برخی ولایات به شدت ادامه داره. آقای برمک امروز در یک نشست خبری کابل گفت که توقع دارن که طالبای مسلح در روزهای عید سعید فطر تمام اصول آتش بس رعایت کنن. از طرف دیگه شماری از کارشناسای سیاسی میگن که مراعات کردن اصول آتش بس باعث به میان آمدن فضای اعتماد بین دو طرف میشه. نسیم شفق جزئیات داره.
ویس احمد برمک وزیر داخلی افغانستان میگوید طالبان در روزهایی که از آغاز آتش بس از سوی حکومت می گذرد به حملاتشان علیه نیروهای امنیتی افغان همچنان ادامه داده اند. آقای برمک روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت امیدوارند که طالبان در روزهای عید به همه اصول آتش بس پابند بمانند.
دشمن تحرکات خصوصا پزین ولایتونی که
وی میگوید در غزنی، فاریاب، بدخشان و برخی ولایت دیگر تحرکات دشمن مانند گذشته ادامه دارد و ما واکنش مثبت آنان را مشاهده نکرده ایم، اما آرزوی ما این است که در روزهای عید آنچه اعلام کرده اند به آن پابند بمانند. طالبان در برابر اعلام آتش بس موقت از سوی حکومت افغانستان 3 روز عید را آتش بس اعلام کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست شانگهای اعلام آتش بس از سوی طالبان را گام مهم خواند که در طول چند دهه گذشته برداشته شده است. آقای غنی هفته جاری در دیدار با لویدریستیز پاکستان در کابل نیز از تلاش‌ها برای تمدید این آتش بس موقت سخن زد. از سوی هم ملا عبدالسلام ضعیف سفیر رژیم طالبان در اسلام آباد ابراز امیدواری کرده که این آتش بس موقت برای 3 ماه تمدید شود و زمینه را برای گفتگوهای صلح فراهم سازد. در این حال شهزاده مسعود از کارشناسان سیاسی میگوید که رعایت اصول آتش بس موقت می تواند فضای باور را میان طرفهای درگیر به میان آورد و باید از آن مدیریت درست صورت گیرد.
از هر دو طرف باید ای آتش بس رعایت شود و خوب نظارت و مدیریت شود. مو یک تعداد حلقاتی که در داخل نظام است و بیرون از نظام است، اونها کوشش میکنن که ایره به شکل از اشکال سبوتاژ بکنه. اول خود اعتماد مردم هم از بین میره و در عین زمان در آینده هم کسی اعتماد کرده نمیتونه.
آقای مسعود میگوید هر کس و گروهی که خواهان تامین صلح در افغانستان است باید از فرصت به میان آمده یعنی آتش بس موقت برای تامین صلح در این کشور استفاده کرده و اجازه ندهد که حلقات مخرب آن را آسیب برساند.
در رابطه با آتش بس، تلاش ها برای ایجاد اعتماد و کوشش ها برای صلح باید گفت که حکومت افغانستان بیش از 180 زندانی دیگی حزب اسلامی حکمتیار از زندان های پل شرقی و بگرام از بند آزاد کرد. نصرالله صفاری رئیس کمیسیون مشترک توافقنامه صلح حکومت و حزب اسلامی در مراسم آزادی ای زندانیا گفت که سلسله رهایی زندان یا ادامه داشته و در روزهای عید ام شمار از اونا آزاد میشن. در این حال غیرت بهیر نماینده حزب اسلامی در کمیسیون توافقنامه صلح از زندانیا خواست که پس از آزادیشان برای آبادی و صلح در کشور تلاش کنن، نه ای که آزاد شون و دوباره برن جنگ کنن و آدم بکشن. جاوید حسن‌زاده جزئیات دارم.
در آستانه فرارسیدن عید سید فطر و سلسله رهایی زندانیان حزب اسلامی از بند، حکومت افغانستان در چهارمین مرحله بیش از 180 زندانی حزب اسلامی را از زندانهای پلچرخی کابل و بگرام آزاد کرد. نصرالله صفاری رئیس کمیسیون مشترک توافقنامه صلح از سوی حکومت افغانستان روز پنجشنبه در مراسم رهایی این زندانیان گفت که این زندانیان اسنادشان به صورت کامل طی مراحل شده و به اساس توافقنامه صلح این حزب با حکومت افغانستان از بند رها گردیدند.
مرحله دوم و سوم به کامیابی انجام شده و این مرحله چهارم است. در مرحله چهارم 269 زندانی را آزاد میکنیم که از جمله 189 محبوس آزاد می شود و بقیه را از محابس و ولایت در روزهای عید آزاد می سازیم.
آقای صفاری گفت که تلاش ها برای تطبیق ماده توافقنامه در خصوص رهایی زندانیان با شدت جریان داشته و دیگران نیز پس از طی مراحل و بررسی دقیق اسنادشان آزاد می گردند. وی از طالبان نیز خواست تا به گفتگوهای صلح حاضر شده و همانند حزب اسلامی به پروسه صلح بپیوندند. قابل ذکر است که با سلسله رهایی زندانیان حزب اسلامی قبل از این با تعداد بیش از 275 زندانی این حزب از بند رها شده بودند. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در اوایل گفته بود که نزدیک به 2500 عضو این گروه در محابس افغانستان زندانی بودند. رهایی اعضای حزب اسلامی از محابس افغانستان یکی از پیش‌شرط‌های گلبدین حکمتیار در توافقنامه صلح این حزب با حکومت افغانستان بوده است. در این حال غیرت بهیر نماینده حزب اسلامی در کمیسیون مشترک توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی در این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌های حکومت در راستای رهایی زندانیان از تمام رها شدگان خواست که برای صلح و آبادی کشور تلاش کنند.
آرزوی من و قیادت رشید حزب اسلامی این است که شما از مردمان صلح دوست و وطن دوست باشید و در صلح و بازسازی و امنیت این کشور سپه سالاران باشید، همان گونه که در جهاد بودید.
در این حال شماری از زندانیان رها شده از بند تعهد سپردند که دیگر جنگ نکرده و پس از این فقط برای صلح کار خواهند کرد. حکمت الله و سمیع الله دو تن از زندانیان رها شده حزب اسلامی در مورد هدفشان بر رادیو آزادی چنین گفتند:
ما بسیار خوش هستیم، آزاد میشیم، به خانه میریم. فقط دواس توان ما بودم موقع به صلح کمک میکنیم.
ارزو و هدف ما است که ما برای اجتماع خود، با زندگی خود، با نظام خود یک خدمت را بکنیم که او سبب نافذ کردن بین شریعه، برادری، همدردی نمیشه دا باشه.
هرچند انتقادهایی وجود دارند که شماری از این زندانیان پس از رهایی دوباره دست به صلح برده و جنگ میکنند، اما رئیس کمیسیون مشترک توافقنامه صلح حزب اسلامی و حکومت اطمینان میدهد که از آنان و حزب اسلامی تضمین گرفته شده است که دیگر جنگ نکنند. قابل ذکر است که امروز در کنار افراد رها شده حزب اسلامی با تعداد 157 تن از افغانهایی که به اساس توافقنامه تبادله محبوسین میان ایران و افغانستان از زندان ایران به محبس پلچرخی انتقال داده شده بودند نیز آزاد گردیدند.
در رابطه با آتش بس شنیدین شنونده عزیز، شنیدین که حکومت افغانستان بیش از 180 زندانی دیگه از به اسلامی را از زندانهای پلچرخی و بگرام از بند آزاد کرد، در حالی که تلاش ها هیئت اداری پلیسی جرگی افغانستان گفته که تمام مردم خواهان آتش بس هستند و حکومت و شورای عالی صلح در این زمینه باید یک راهکار درست در پیش گیره. عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه امروز بر رادیو آزادی گفت که از فرصت بمیان آمده که همان آتش بس چند روز است باید استفاده شود و برای تمدیدش تلاش صورت بگیره. در این حال شورای عالی صلح افغانستان گفته که تمدید آتش بس خواست همه مردم افغانستان است و برای تحققش باید تلاش های همگانی صورت بگیره. نسیم شفق جزئیات دارد.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که صرف با خواستها نمیتوان آتش بس را تمدید کرد، بلکه برای این کار نیاز به برنامه های عملی و حساب شده است. عرفان الله عرفان منشی دوم این جرگه میگوید که حکومت و شورای عالی صلح باید در این زمینه میکانیزمی را در پیش گیرند و مردم و سیاسیون هم تلاش های لازم را انجام دهند. آقای عرفان روز پنجشنبه با رادیو آزادی گفت فرصت بمیان آمده باید از دست نرود و با چهره های با صلاحیت طالبان تماس برقرار گردد.
روی راهکارهایی که بتانه وسیله شو برای تامین امنیت دائمی و صلح سرتاسری افغانستان بالا جو تمرکز بکنن. حکومت افغانستان در این شرایطی که یک چراغ سبز نشان داده شده از طرف طالبان داخل مذاکره شود و کسانی که صاحب صلاحیت از وارد مذاکره شوند تا به یک آتش بس دائمی دست پیدا کنیم. بدون آتش بس ما نمیتونیم به صلح دائمی دست پیدا بکنیم.
این سخنان پس از آن مطرح می شود که حکومت افغانستان و طالبان در برابر یکدیگر آتش بس موقت اعلام کردند. اعلام این آتش بس چند روزه مورد ستایش مردم عام، شورای عالی صلح، احزاب سیاسی، شورای ملی و حتی برخی از کشورهای منطقه و جهان قرار گرفت. همزمان با اعلام این آتش بس، یکی از خواست‌ها این بوده که حکومت افغانستان و طالبان باید این آتش بس را تمدید کنند. نجیب الله زاهد از علمای دینی نیز میگوید که صلح حکم الهی است و برای تأمین آن در این کشور باید هر دو طرف آتش بس موقت را تمدید نمایند.
همان گونه که روزه ماه مبارک رمضان که یک فریضه الهی بود حکم الهی را ادا کردیم، صلح یک فریضه الهی است. ما امید و امین است که علمای ما هم، طالبان هم، حکومت هم و ملت هم با هم درک بکنیم که ما و صلح ضرورت داریم تا که این امر الهی را عملی نکنیم جنگ در افغانستان پایان نمییابد. این جنگ جنگ خارجی هست.
حکومت افغانستان و جامعه جهانی همواره گفته که بهترین گزینه برای ختم جنگ در این کشور راه حل سیاسی است، اما طالبان تاکید به بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مسئولین لوید سارنوالی گفتند که 58 نفر به اتهام جعل و تصویر تذکره بازداشت کردند. جمشید رسولی سخنگوی اداره امروز یک نشست خبری گفت که لوید سارنوالی دوسیه ای افراد به زودی به محاکم افغانستان می فرستند. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
لوید سارنوالی افغانستان می گوید جعل و تصویر تذکره جرم است و عاملان آن در هر سطحی که باشند با آنان برخورد قانونی خواهد شد. جمشید رسولی سخنگوی این اداره روز پنجشنبه در نشست خبری گفت که این اداره در هماهنگی با نهادهای انتخاباتی جلو جعل و تزویر تذکره ها را میگیرد.
در رابطه با این قضایا تزویر تذکره، فروش تذکره های استیکردار و مسائل دیگه تا هنوز در پیوند به این قضایا حدود 58 تن شناسایی گرفتار و تحت نظارت و توقیف قرار گرفتین و عملا بر کار از اینا و بر دفعه از اینا از طرف ساران ولی در روشنای احکام قانون رسیدگی صورت میگیره.
رسولی میگوید به کس اجازه نمیدهند تا با کارگیری از تذکره های جعلی به اعتبار انتخابات صدمه بزنند. به گفته او در میان افراد بازداشت شده برخی از کارمندان اداره ثبت احوال نفوس نیز شامل هستند. پیش از این شماری از اعضای شورای ملی افغانستان از جعلکاری تذکره ها در روند انتخابات نگرانی کردند. آنان گفتند که امروز و فردا هر کسی میتواند برای خودش به بسیار آسانی تذکره اخذ کند. در این میان همایون محتاط رئیس اداره ثبت احوال نفوس در یک نشست عمومی ولسی جرگه گفته است که ممکن در هنگام توزیع تذکره ها تقلب صورت گیرد، اما این به پیمانه هم نیست که نگرانی می شود. حال شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه می گویند با در نظر داشت سطح جعل و تزویر تذکره ها در کشور اقدامات لوی سورنوالی بسنده نیست. عبدالقادر زازه یکی از اعضای این جرگه:
دولت افغانستان که در پشتیبانی نفرش دوی نیوی دا کم
این که در تمام افغانستان لوی سورنوالی بر جرم جعل و تزویر تذکره تنها شستن را گرفته است، این شمار اندک است. سعاد رز در بگرامی بر من معلوم است که در آن جعل و تزویر تذکره صورت میگیرد. ما نام این آدرس ها را نیز گرفته ایم، اما هنوز این تقلب کاران بازداشت نشدند.
ادارات تروسه ندی نیوی در گرد روز مرا پکور که تذکره تاپکیگی او جوریگی.
با گفته آقای زازه، حکومت به ویژه نهادهای عدلی و قضایی باید با تقلبکاران بر اساس قانون برخورد جدی کنند، نه آن که در این پروسه با چنین افراد برخورد سلیقه‌ای شود و این پروسه نیز نمایشی باشد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، در جریان بودین و از رادیوی آزادی شنیدین که اولین روز مسابقات تاریخی تست مچ بین هند و افغانستان امروز در بنگلور هند پایان یافت. ای که چی نتایج داشت امروز از همکارم فرشته نگام مشنوین کمی حال در استدیوس. فرشته جان سلام و شام شما خوش. میشه در مورد نتایج بازی که امروز بگویم؟
سلام زرغونه جان، اما تو که شما هم گفتین اولین روز تست مچ میان تیم های کرکت افغانستان و هندوستان که امروز در شهر بنگلور آغاز شده بود خاتمه یافت. این تست پنج روزه فردا دوباره از سر گرفته خواهد شد. بازی امروز دوبار به خاطر ریزش باران به گونه موقتی متوقف شد، اما در اختتام روز تیم کرکت هندوستان که در اول روز بیتینگ یا دوش انتخاب کرده بود در اوور 78 با از دست دادن 6 بازیکنش 347 دوش یا رنز انجام داد. 4 بازیکن باقی مانده تیم کرکت هندوستان فردا بازی تست با افغانستان دوباره از سر میگیرند. از تیم افغانستان بازیکنایی که توانستن بازیکنان تیم هندوستان را از مسابقه بیرون کنند، یمن احمد زی 2 وکت گرفت، یعنی 2 بازیکن از میدان خارج ساخت، وفادار محمد 1 بازیکن، مجیب رحمان 1 بازیکن و راشد خان 1 بازیکن، محمد نبی 1 بازیکن و 1 بازیکن هندی هم در اثر رن اوت شدن، یعنی که نتونست خود دوباره به موقعیتی که باید از او دفاع میکرد برسانه، ای از میدان خارج شد. اینه باید بگویم بازیکنایی را که امروز بالرای افغانستان از میدان کشیدن ای بهترین بتسمنا یا کسایی هستند که در بخش بتینگ در هندوستان بسیار خوب میدرخشند. فردا بالرا میاین بتینگ میکنن و چانس از این زیاد است که تیم افغانستان اونا را بتونه با کسب رن کم یا دوش کم اینا را از میدان اخراج کنه و بازی یعنی زیادتر نمره را یا نتونه ناصل کنن و افغانستان دوباره اینینگ خوده در این بازی تست مچ آغاز کنه.
یک دنیا تشکر فرشته جان که به علاقمندای کرکت معلومات مفید دادین و حال به کسایی که علاقمند فوتبال هستن من معلومات دارم روسیه سر از امروز تا 15 جولای میزبان بازی های فوتبال امسال از جام جهانی فوتبال 2018 و حضور مامورین پلیس در جاده ها. به حد زیاد است استادیوم لوژنیکی مسکو، جایی که اولین مسابقه بین روسیه و روسیه میزبان و عربستان سعودی صورت میگیره. امروز تا لحظات بعد شاید شهاد بودین از طریق تلویزیون هایتان، ولی بیشتر از همکارم جکبر احمدی بشنوین.
جام جهانی فوتبال 2018 و حضور ماموران پلیس در جاده ها. استادیوم لوژنیکی مسکو، جایی که نخستین مسابقه میان روسیه میزبان و عربستان سعودی صورت می‌گیرد. روسیه در 11 شهر میزبان بازی‌های جام جهانی هزاران نیروی امنیتی را به کار گماشته. مسکو شمار کسانی را که برای تماشای این بازی‌ها به روسیه می‌روند 1 میلیون تن گفته. 32 تیم در 8 گروه با هم به رقابت می‌پردازند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده عزیز، لحظات پیش گزارش در مورد آغاز مسابقات جهانی فوتبال شنیدین که ساعت بعد در مسکو آغاز میشه رسما. و امروز تیم روسیه که میزبانی بازی هاست و تیم عربستان سعودی شرکت دارن، ولی CIA و MI6 برتانیا مردم ها هشدار دادن که اوشتان باشه که موبایل هایتان در جریان از این مسابقات شاید هک شوه. بیشتر از همکارم مقیم نایب بشنوین.
مقام های استخبارات امریکا و بریتانیا به هواداران فوتبال که برای جام جهانی به روسیه سفر می کنند در زمینه هک شدن تلفن های موبایل و کامپیوترهایشان از طریق حملات سایبری هشدار دادند. آمر مرکز ملی اطلاعات و امنیت امریکا گفت تا کسانی که فکر میکنند دلیل برای اینکه هدف چنین حملات قرار گیرند وجود نداشته باشد، باز هم ممکن است هک شوند. ویلیام ایوانینا روز چهارشنبه در اعلامیه گفت هر کسی که برای اشتراک در جام جهانی به روسیه سفر میکنند باید در مورد خطرات ناشی از حملات سایبری متوجه باشند. ویلیام ایوانینا مسئول اداره ای است که تهدیدهای ناشی از جاسوسی خارجی و جاسوسی سایبری در امریکا را ارزیابی و علیه آن عمل می کند. او در این اعلامیه اضافه کرد اگر شما در نظر دارید که تلفن موبایل، لپتاپ، پی دی ای یا دیگر تجهیزات الکترونیکی با خود دارید، اشتباه نکنید که هر گونه معلومات در این وسایل به خصوص معلومات شخصی تان میتواند توسط دولت روسیه و یا مجربان سایبری قابل دسترسی باشد. آمر اداره ملی اطلاعات و امنیت امریکا اضافه کرد هر کسی که در بازی های جام جهانی اشتراک میکند باید وسایل الکترونیکی را که با آن نیاز ندارد با خود نگیرد و هر وسیله را که با خود میگیرد تا زمانی که از آن استفاده نمیکند بطری آن را بکشد. مسابقات جام جهانی امروز پنجشنبه در روسیه آغاز شد. خبرگزاری رویترز از یک مقام دیگر آمریکایی که نخواست از وی نام گرفته شود نقل قول کرده که میگوید مقام های بریتانیایی نیز هشدارهای مشابه به شهروندان خود دادند. مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا در اعلامیه گفته است که متخصصان بریتانیایی در این زمینه به تیم فوتبال این کشور پیش از سفر به روسیه هشدار و مشوره لازم دادند. یک شعبه از اداره ارتباطات دولتی بریتانیا، نهاد اطلاع رسانی الکترونیکی لندن نیز یک هشدار عمومی در این مورد را منتشر کرده است. پاتریک واردلی، کارشناس امور امنیت سایبری خصوصی بریتانیا، به خبرگزاری رویترز گفته است که هشدار این مقام به گفته وی واقعا مشوره خوبی است. قبل از این نهادهای امنیتی امریکا نیز در آستانه المپیک زمستانی در کره جنوبی که در نزدیکی مرز با کره شمالی انجام می شد هشدارهای مشابه داده بودند.
با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیوی آزادی. شنونده عزیز، احتمال زیاد میره که امروز آخرین افطار ماه رمضان امسالتان کرده باشین و فردا عید باشه. اگر عید باشه، 3 روز آرام راحت در سال و خوش به شما آرزو دارم و با امید ای که 3 روز و 3 ماه و 3 سال و همه روزهای آینده تان مثل روزهای عید خوش باشه. از شما خداحافظی میکنم. شامتان خوش. خداحافظ.